بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، قد يدل بواسطته بعض العمارات الخارجيه كما استفيد نجاسه البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من امر الشارب الطهاره عقيبه، من جهه استظهار ان الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهره على الاصل. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما عرض کردیم ملاقی با اطراف شبهه نجس نیست مگر به دلیل خاص، یعنی دلیلی داشته باشیم، و الا لولا دلیل خاص ما وجهی برای اینکه بگیم ملاقی با اطراف شبهه نجس است پیدا نکردیم. حالا گویا کسی با این نعم میخواد اشکال کنه، شیخ میخواد اشکالی رو مطرح کنه و اون اشکال رو پاسخ بده. اشکال این است که اگر کسی بول کرد و استبراء نکرد، یعنی مجرای بول رو به اون نحو شرعی تخلیه نکرد و بعد رفت با همین حال وضو گرفت و بعد از وضو از او رطوبتی خارج شد که این رطوبت مشتبه است بین بول و غیر بول، رطوبت مشتبه بین بول و غیر بول است، در اینجا حکم شده به بطلان وضو، حکم شده به بطلان وضو. بعد فقها از این حکم به بطلان وضو نتیجه گرفتن که پس معلوم میشه اون رطوبت بول بوده که شارع حکم به بطلان وضو کرده. لذا وقتی اون رطوبت مشتبه بول بوده، ما نتیجه گرفتیم بول بوده، اگر اون رطوبت با لباس ملاقات کرده باشد اون لباس باید تطهیر بشود. پس در واقع علما حکم کردن که ملاقی با مشتبه به نجس، یعنی لباسی که ملاقات کرده با این رطوبتی که مشتبه به نجس است، حکم نجاست پیدا میکنه و واجب الاجتناب و تطهیرش لازمه. خب سوال این است که چه فرقی است بین این بلل مشتبه به نجس که حکم به نجاست ملاقیش شد و بین اطراف علم اجمالی که شما آقای شیخ فرمودید حکم به نجاست ملاقیش نمی شود، شما این رو نپذیرفتید. اینجا تفاوت بین این دو مسئله چیست؟ رو همین حساب مرحوم صاحب حدائق فرموده که تعجب کرده که مثلا این یک بام و دو حواس که علما در بلل مشتبه حکم به نجاست ملاقی کردن اما در اطراف علم اجمالی حکم به عدم نجاست ملاقی کردن، اون مشتبه به نجسه اینم مشتبه به نجسه، چه تفاوتی داره؟ این اشکال. مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال می‌فرماید که در بحث بلل مشتبه دلیل وجود داره، یعنی ما دلیل داریم، دلیل خاص داریم، اون دلیل خاصمونم اینه، بیانی داره. ببینید ما در بحث بلل مشتبه یک اصل داریم، اونم اصل طهارت است، اصل عدم بوله. اصل این است که اون چه؟ اون رطوبتی که خارج شده بول نیست. اما یک ظاهر هم داریم، اون ظاهر چیه؟ ظاهر این است که کسی که استبراء نکرده باشد رطوبت باقی مانده در مجرای بول با رطوبت خارج میشه، یعنی اگر رطوبتی در مجرای بول به واسطه عدم استبرا باقی مونده باشه که طبیعتا باقی مونده چون استبرا نکرده، این اگر رطوبتی ازش خارج بشه اون بول هم همراه رطوبت بیرون میاد، لذا اون بلل ظاهراً مخلوط با بوله، حداقلش این اگه کامل بول نباشه مخلوط با بول هست. و اینکه شارع حکم به بطلان وضو کرده از خودش قرینه است بر اینکه شارع مقدس ظاهر رو بر اصل مقدم کرده، ظاهر رو بر اصل مقدم کرده. خب این دلیل ماست بر اینکه اون رطوبت حکم نجاست پیدا میکنه و لذا ملاقی با او هم نجس خواهد شد. در واقع میخوایم بگیم این رطوبت بوله، نه مشتبه به نجس، مشتبه نیست، بوله، نجسه. و با این بیان در واقع دیگه این ربطی به ما نحن فیه نخواهد داشت. این رو بخونیم، در واقع تتمه اون جواب اولی است که مرحوم شیخ انصاری عرض کنم خدمت شما برای رد اون قول اول دیروز شروع کرد در جلسه گذشته. نعم قد یدل به واسطت بعض الامارات الخارجیه، بله گاهی دلالت می کند به واسطه بعضی از امارات خارجیه، یعنی قرائن خارجیه، یعنی دلالت بر نجاست ملاقی می کنه، اما اماره خارجیه و قرینه و دلیل در واقع این نجاست رو ثابت می کنه. کم استفیده، اونچنان که استفاده شده، نجاست البلل المشتبه، نجاست بلل و رطوبت مشتبهی که الخارج قبل الاستبراء من امر الشارع بالطهاره عقیبه، یعنی نجاست این رطوبت مشتبه که خارج شده قبل از استبراء، از عرض کنم قبل از استبراء، این نجاست از کجا ثابت میشه؟ از امر شارع به طهارت پشت سرش، میگه برو وضو بگیر، یعنی وضوت باطله. چرا؟ از کجا استفاده میشه؟ من جهت استظهار ان الشارع، از این جهت که، یعنی علما از این جهت استظهار کردن، دلیلمون در واقع اینه که شارع مقدس جعل هذا المورد من موارد تقدیم الظاهر علی الاصل، این مورد رو از موارد تقدیم ظاهر بر اصل قرار دادن. ظاهر چیه؟ ظاهر اینه که کسی که استبرا نکرده و رطوبتی ازش خارج می شود، اون رطوبت به همراه بول خارج میشه، اون بولی که در مجرای بول باقی مانده به جهت عدم استبرا. اما اصل میگه اصل طهارت، اصل عدم بول، که ظاهر رو بر اصل انگار شارع مقدس مقدم کرده. فحکمه، و چون ظاهر رو مقدم کرده حکم کرده شارع مقدس به کون الخارج بولن، بولن یعنی نجسن. لانه اوجب خصوص الوضوء به خروجه، نه اینکه عرض کنم شارع مقدس واجب کرده باشد خصوص وضوء را بدون حکم به نجاست اون بلل مشتبه، بدون حکم به بولیت اون بلل مشتبه. یعنی شارع نخواسته صرفا وضوع را تعبدن اینجا واجب کرده باشد به خروج اون بلل، نه، واقعا اون بول بوده، ظاهر بر اصل مقدم شده و لذا میگه وضوع هم بگیره. خب ما پس این اشکال رو جواب دادیم. حالا میفرماید و بهی با این جواب ما به این اشکال یندفع و تعجب و صاحب الحدائق، با این جواب ما دفع می شود تعجب جناب صاحب حدائق من حکمهم، ایشون تعجب کرده از حکم علما به عدم نجاسه فی ما نحن فی، فرموده شما در ما نحن فی، یعنی در ملاقی اطراف شبهه علم اجمالی، حکم به عدم نجاست می کنید و حکمهم به حافل بلل، حکم می کنید به نجاست در بلل مشتبه، در این بحث موردی که استبرا نکرده، مع کون کل منهما مشتبهن، با اینکه در هر دو مشتبه است، حکم علیه به بعض احکام نجاست، مشتبهی است که حکم شده برش به بعضی از احکام نجاست و این دوتا نباید طبیعتاً با همدیگه تفاوتی داشته باشن. این عرض کنم در واقع یک اشکال و جواب. ما در جلسه گذشته خاطر مبارکتون باشه دو تا نظریه مطرح کردیم نسبت به نجاست ملاقی اطراف شبهه. یک نظریه این بود که نجس می شود اون ملاقی، یک نظریه این بود که نجس نمی شود. شیخ انصاری فرمود ولاقوا هو الثانی. بعد به جای این که خودش برای فرمایش خودش دلیل بیاره، چون عرض کردیم که فرمایش خودشون عدم نجاسته که این مطابقه با اصله، لذا دلیل نمیخواد، رفت سراغ این که ادله طرف مقابل رو رد کنه. خب یک دلیل اون ملازمه بود که ملازمه رو ایشون در جلسه گذشته رد کرد. یک دلیل هم اون روایتی بود که بعضیا انگار استناد کرده بودن، مافی بعض الاخبار آخر صفحه 239 که روایتشو یادتون باشه براتون خوندم، درست شد؟ حالا اون روایت متنش رو جناب شیخ انصاری میخواد برامون اینجا ذکر بکنه، ولذا میفرماد و اما روایه، میخواد روایت رو جواب بده. و اما روایه فهی روایت عمر ابن شمر عن جابر الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام انه اتاه رجل، یک شخصی اومد خدمت امام علیه السلام، فقال له، به حضرت عرض کرد وقعت فأرتن فی خابیتن فی ها سمن او زیت، واقع شده یک موشی در یک سبوی بزرگی، یک خمی که درش روغن است. سمن ظاهرن روغنی است که حالت جامد پیدا کرده، زیت نه، روغن زیتون یا روغن مایع هست. فما ترافی اکله، ما چکار کنیم؟ آیا میتونیم بخوریمش؟ نظر شما چی؟ فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکله، حضرت فرمودن نخور اون رو. فقال الرجل، اون شخص گفت الفأرتو احون علی من ان اترک طعامی لأجلها، موش کوچکتر از اینه که من بخوام طعام خودم رو به خاطر اون موش ترک بکنم، یعنی موش برای من خیلی چیز مهمی نیست که بخوام به خاطر اون مثلا یک خم و سبوی بزرگ روغن رو بخوام بیرون بریزم. فقال له ابو جعفر، حضرت بهش فرمودن انک لم تستخف بالفأره، تو موش رو کوچیک نکردی با این حرفت که میگی الفأره احون علی، و انما استخففت بدینک، در واقع تو داری حکم الهی رو زیر پا میگذاری. ان الله حرم المیتة من کل شیئن، خدای متعال میته هر شیئی رو حرام کرده. خب وجه دلاله، البته وجه دلالش هم قبلا عرض کردیم، اما ایشون میفرماد وجه دلالت این است که انه علیه السلام، امام علیه السلام جعل، عرض کنم خدمت شما، ترک الاجتناب عن الطعام، حضرت قرار دادن ترک اجتناب از طعام رو، یعنی اینکه تو بخوای اجتناب رو کنار بگذاری و روغن رو بخوری، این استخفافن به تحریم المیته، این در واقع استخفاف حکم الهی به تحریم میته است، حکم شارع به تحریم میته. و لولا استلزامه لتحریم ملاقی، اگر عرض کنم تحریم میته ملازم نبود با تحریم ملاقی میته که روغن باشه، لم یکن اکل الطعام استخفافا به تحریم المیته. اینجا دیگه اکل طعام استخفاف به تحریم میته نداشت. آخه این بنده خدا که نمیخواست موش رو بخوره، میخواست ملاقی موش که روغنه اون رو بخوره، نمیخواست خود موش رو بخوره. فوجوب الاجتناب عن شیء یستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقی، چون حضرت فرمودن خدای متعال میته هر چیز رو حرام کرده، معلوم میشه این حرمت میته ملازم است با حرمت، عرض کنم خدمت شما، اون روغن که ملاقی باشد. خب این روایتی که قائل قول اول ذکر میکرد و وجه دلالتش، مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این روایت می‌فرماید که این روایت اصلاً ربطی به بحث ما نداره. عذرخواهی میکنم قبل از اینکه مشکل دلالیش رو عرض بکنم که ربطی به بحث ما نداره، ایشون میفرماد اولا روایت ضعیف السنده، دلیلش هم اینه، اوثق الوسائل میگه دلیل ضعفش اینه که افرادی مثل مرحوم نجاشی و قضائری به عرض کنم خدمت شما بله به امر ابن شمر که جزء راویان عرض کنم خدمت شما این روایت است، نسبت کذب دادن، نسبت وضع دادن و لذا این روایت سندن عرض کنم خدمت شما ضعیف. جدای از ضعف سندی که این روایت داره، ایشون میفهمد دلالتن هم ضعیفه، دلالتن هم این روایت ضعف در واقع دلالی دارد. چرا؟ چون ظاهر حرمت در روایت حرمت تکلیفی نیست، این که فرمود ان الله عرض کنم خدمت شما حرم المیت من کل شیئن، میخواد حرمت وضعی به معنای نجاست رو ذکر بکنه. چرا؟ چون صرف حرمت تکلیفی بدون نجاست، خب این که داله بر نجاست نیست قطعا، تا چه رسد به نجاست ملاقی. یعنی اگر یک چیزی حرام باشه، مثل مال ربوی، مثل مال قصبی، خب اینا هم حرامه اما قطعا نجس نیست. ما نمیتونیم بگیم که اگر عرض کنم یه چیزی حرام بود، حرام به معنای حرمت عرض کنم خدمت شما تکلیفی، اون وقت ملاقیش رو هم شما نخور. حالا اگر یه چیزی به مال قصبی مالیده شد نمیشه خوردش، نمیشه استفاده کرد ازش، یا اگر یه چیزی به مال ربوی ملاقات کرد نمیشه خوردش، نمیشه استفاده کرد، این که قطعا ربطی نداره. پس اینجا مراد از حرم المیت من کل شیئن نجاسته، لذا اگر نجاست شد طبیعتا خب میت نجس، ملاقی با خود نجس هم که قطعا نجسه، چون اینجا دیگه مشتبه به نجس نیست که شما بفرمایید که عرض کنم خدمت شما این مشتبه به نجس است، نه مشتبه به نجس نخواهد بود. حالا اگر کسی اینطور در واقع بخواد مشکل رو حل بکنه، اینطور بگه که مراد از حرمت همون حرمت تکلیفی باشد و بگیم ملاقی با حرام تکلیفی هم باید پرهیز بشه، ازش اجتناب بشه، اما مواردی مثل ربا و قصب و امثال اینها رو ما تخصیص بزنیم، در نتیجه بین حرمت نجس و ملاقی اون، حرمت مشتبه به نجس و ملاقی اون، ملازمه که مطلوب ماست ثابت خواهد بود. درست شد؟ یعنی ما بگیم نه، روایت که میگه هر خدای متعال میته یا هر شیئی رو حرام کرده، میخواد بگه هر چیزی که حرام شد، حرام تکلیفی شد، ملاقیش هم حرامه، اما خب مواردی رو که ما میدانیم حرام نیست مثل ربا و قصب و امثال اینها، اینا رو ما تخصیص بزنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این حرف کماتراست، یعنی اشکالش روشنه، توضیحش این است که این حرف باعث تخصیص اکثر میشه، مستهجنه، چون در غیر نجس احدی به حرمت ملاقی قائل نیست. در نتیجه روایت ملازمه بین نجاست شی و تنجس ملاقی رو میخواد بگه، درست شون؟ روایت ملازمه بین حرمت شی و تنجس، ببخشید، بین نجاست شی و تنجس ملاقی رو میخواد بگه، نه ملازمه بین حرمت شی و حرمت ملاقی رو. لذا وقتی تنجس شد دیگه از بحث مشتبه به نجس خارج میشه و لذا شما نمیتونید برای اونجا استفاده کنید از این روایت. لذا ایشون میفرماد لکن الروایت ضعیفة سندن، لکن این روایت سندن ضعیفه، به خاطر اینکه عمرو بن شم ضعیفه. علاوه بر اشکال سندی میفرماد من الظاهر من الحرم فیها النجاسه، علاوه بر این که ظاهر از حرمت نجاست، لان مجرد تحریم بدون نجاست لا یدل علی النجاسه، این دلالت بر نجاست عرض کنم اون شی نمی کنه، تا چه رسد فضلا ان تنجس الملاقی، یعنی اگر یه چیز حرام شد دلالت بر این نمی کنه که اون چیز حرام نجس هم هست. مثلا مال ربوی حرام هست اما نجس نیست، مال مقصوب حرام هست اما نجس نیست، تا چه رسد به نجاست ملاقی. و ارتکاب و تخصیص فی الروایه به اخراج ما عدن نجاسات من المحرمات، این که یه کسی بگه نه هر چیزی که عرض کنم حرامه نجس هم هست الا ما خرج به دلیل، ایشون میگه ارتکاب تخصیص در روایت به این که ما اخراج کنیم ما ادای نجاسات رو، هر چیزی که عرض کنم نجس نیست رو از این حکم خارجش کنیم، تخصیص بزنیم من المحرمات، ایشون میفهمن این کماتراست. چرا کماتراست؟ چون تخصیص اکثر است و مستهجنه. پس در واقع روایت میخواد ملازمه بینه، فالملازمه بین نجاست الشی و تنجس ملاقی، این رو میخواد بگه، لا حرمت الشی و حرمت ملاقی. و حالی که ما الان بحثمون در مورد چیزی که نجاستش ثابت است نیست، اون که معلومه، اون چیزی که نجاستش ثابته ملاقیش هم نجسه، اما اون چیزی که نجاستش ثابت نیست مشتبهه اما حرمت داره، اون رو میخوایم ببینیم آیا ملاقیش هم نجسه مثل اطراف شبهه محصوره یا نه ملاقیش نجاست ندارد. خب این دوستان تا اینجا یه اشکالی رو دوستان ایشون مطرح میکنه، این اشکال رو عرض کنم بریم سراغ جوابش. ایشون میفهمد شما فرض بکنید ما پذیرفتیم که ملاقی احد المشتبهین از جهت ملاقات واجب الاجتناب نباشه. ملاقی احد المشتبهین از جهت ملاقات فرض کنید واجب الاجتناب نیست، اما میخوایم بگیم از یک جهت دیگری اجتناب از ملاقی احد المشتبهین لازم الاجتنابه. از چه جهت؟ ببینید اگر ملاقات بکنه شی با احد المشتبهین، اینجا ملاقی و ملاقا حکم واحد پیدا میکنن، در واقع با این ملاقات ملاقی هم وارد اطراف شبهه میشه. مثلا فرض کنید ظرف شماره 1 و ظرف شماره 2 مشتبهین ماست، میدونیم یکیش نجسه، بعد ظرف شماره 3 با ظرف شماره 2 ملاقات میکنه. خب وقتیش ظرف شماره 3 با ظرف شماره 2 ملاقات میکنه، اینجا در واقع ما علم اجمالی داریم به نجاست ظرف شماره 1 یا ظرف شماره 2 و 3 با هم، یعنی 2 و 3 رو میذاریم یه طرف شبهه، 1 رو هم میذاریم یه طرف شبهه، میگیم یا ظرف شماره 1 نجس است یا ظرف شماره 2 و 3 با هم، چون این 3 با 2 ملاقات کرده، اگر 2 واقعا نجس بوده باشد که 3 هم نجس میشه، اگر 2 واقعا نجس نبوده باشد خب 3 هم نجس نمیشه، پس 2 و 3 میفتن توی یک کاسه. درست شد؟ درست مثل این که یک طرف شبهه رو شما 2 نیم کنید، اطراف شبهه میشه ظرفش 1 و اون 2 نیم ظرف 2، نیمه اول و دوم ظرف 2 که اجتناب از همه طبعا لازم خواهد بود. این اشکالی که اینجا ایشون مطرح میکنه. ان قلت رو بخونیم، فان قلت وجوب الاجتناب عن ملاق المشتبه و ان لم یکن من حیث ملاقاته له، اگرچه از حیث ملاقات اون ملاقی با مشتبه عرض کنم ثابت نباشد، الا انه یسیر و کملاقی، الا این که عرض کنم اون شیء ملاقی می شود مثل ملاقی خودش، یعنی اون چه که باش ملاقات کرده، فل علم الاجمالی به نجاستهی او نجاست المشتبه الاخر، یعنی همینجور که بین ملاقا و مشتبه دیگر شبه وجود داره، بین ملاقی و اون مشتبه دیگر هم عرض کنم شبهه وجود داره. فا فلا فرق بین المتلاقیین فی کون کل منهما احد و طرفه شبهه. همینجور که ظرف دو طرف شبهه ظرف یک است، ظرف سه هم طرف شبهه ظرف یک است. فهو نظیر ما اذا قسم احد المشتبهین قسمین. این مثل این میمونه که یکی از مشتبهین رو شما به دو قسم تقسیم کنید. و جعل کل قسم فی اناء، و قرار بده عرض کنم شخصی که تقسیم کرده هر قسمی را در انایی، در ظرفی. خب اینجا اگر مثلا فرض کنید دو تا شیء مشتبه به نجاست داشته باشید، یکیشو دو نیم بکنید، اینجا طبیعتا طرف این اطراف شبهه شما سه تا میشن، یعنی هم بین نیمه اول ظرف شماره دو و ظرف شماره یک در واقع شبهه وجود داره، هم بین نیمه دوم ظرف شماره دو و اون عرض کنم ظرف شماره یک این اشتباه وجود داره، طرفین شبهه قرار میگیرن. این اشکالی که دوستان تا اینجا مرحوم شیخ انصاری مطرح فرموده، ببینید مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال میفرماید اینطور نیست که ملاقی حکم یکی از اطراف شبهه رو پیدا کنه. آخه ما تو اشکال گفتیم ملاقی حکم یکی از اطراف شبهه رو پیدا میکنه، اما ایشون میفرماد ما اینو قبول نداریم. چرا؟ ایشون میفرماد چون اصل طهارت، اصل حل در ملاقی با یکی از اطراف شبهه معارضه نمی کند با اصالت و طهارت و حل در مشتبه دیگر. اما ملاقا اینجوری نیست. ببینید ظرف شماره یک و دو که مشتبه اولیه ما هستن، شما اگر بخوای اصل طهارت توی هر کدوم جاری کنی، مثلا اصل طهارت توی ظرف شماره دو، این معارضه می کند با اصل طهارت در ظرف شماره یک. چرا؟ چون علم اجمالی مانع جریان اصل طهارت در هر دو طرف است. اما نسبت به ملاقی، یعنی ظرف شماره سه، جریان اصل طهارت در ظرف شماره یک این تعارض ندارد با اصل طهارت در ظرف شماره یک. یعنی اصل طهارت توی سه با اصل طهارت توی یک تعارضی نداره. حالا چرا تعارض نداره عرض میکنم. در واقع ما میخواییم بگیم در صورتی که ملاقی و ملاقا، یعنی ظرف شماره سه و دو، هر دو در اطراف علم اجمالی قرار در صورتی اینا در اطراف علم اجمالی قرار میگیرن که رتبه شون یکی باشه، در حالی که ملاقی رتبتن از ملاقا متأخر است و این تأخر در رتبه باعث می شود که عرض کنم این ظرف شماره سه از اطراف علم اجمالی به حساب نیاد، لذا این اشکال مستشکل وارد نخواهد بود. خب حالا من اینو توضیح عرض بکنم. ببینید شک در ملاقی، یعنی ظرف شماره سه، شک مسببی است. چرا؟ چون شک ما در ظرف شماره سه که ملاقی باشه ناشی شده از شبهه‌ای که عرض کنم در مشتبهین وجود داره. پس اصل در مشتبهین میشه اصل سببی، و شک ما و عرض کنم اصلی که میخوایم در ملاقی ظرف شماره سه جاری کنیم میشه مسببی. در واقع ما شکمون در نجاست شماره سه، ظرف شماره سه، مسبب است از این که نمیدونیم ظرف شماره دو نجس است یا نه. پس شک ما و اصلی که میخوایم جاری کنیم در ظرف شماره دو سببی است، در ظرف شماره سه مسببی است. در جای خودش هم ثابت شده که اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، لذا این بحث از دو حال خارج نیست، یعنی دو تا صورت میتونه پیدا کنه. صورت اول این است که بگیم اصل در ناحیه سبب معارض نداشته باشه. درست شد؟ اگر اصل ما در ناحیه سبب معارض نداشته باشه، خب طبیعتا در این صورت شک ما در ناحیه مسبب مرتفع خواهد شد. مثل چی؟ عرض کنم خدمت شما، مثال بزنم براتون، یعنی طبیعتا از مثال ما نخواهد بود این مورد. مثلا فرض کنید که اگر اصل در ناحیه سبب بخواد معارض نداشته باشه، گفتیم شک در ناحیه مسبب مرتفع میشه دیگه. ها خب تو این مورد ایشون دوتا مثال میزنه. گاهی شک سببی مخالف است با شک مسببی، یعنی نتیجه شون متفاوته. مثالش این است که مثلا شما نسبت به آب شک بدوی در نجاست پیدا میکنید. مثلا یه آبیه، نمیدونید نجس هست یا نه، بعد با این آب میرید یه لباسی رو تطهیر میکنید، یه لباسی رو میشورید، درست شد؟ که این لباس نجسه ها، یعنی لباس علم به نجاستش داریم. خب اینجا اگر لباس رو با این آب شستید، شک میکنیم که آیا این لباس پاک شد یا نه. اگر اون آب پاک باشه لباس هم پاک، اگر آب نجس باشه خب لباس هم نجسه، چون در طهارت خود آب ما شک داشتیم دیگه. در اینجا شک در نجاست لباس مسبب است از شک در نجاست آب. در ناحیه آب اصالت و طهارت جاریه، در ناحیه لباس استصحاب نجاست جاریه. خب اینجا بین اصالت و طهاره نسبت به آب و استصحاب نجاست نسبت به لباس، چون اصل از استصحاب نجاست در لباس مسببی است، مسبب از این است که نمیدونیم اون آب پاکه یا نه، اون اصالت و طهاره میشه چی؟ میشه مقدم. اما نتیجه شون با هم مختلفه، یعنی اصالت و طهاره در آب نتیجهش این است که آب پاکه، اما استصحاب نجاست نتیجهش این است که لباس نجس است. لذا اصل مسببی دوستان اینجا جاری نمیشه، اصل سببی جاری میشه، معارض هم نداره. اما گاهی شک سببی عرض کنم خدمت شما موافق با شک مسببی است، یعنی نتیجهش یکیه. مثال بزنم براتون، مثلا نسبت به طهارت آب شک بدوی داریم فرض کنید، بعد شک میکنیم که آیا شرب این آب حلاله یا نه. خب اینجا شک دوم مسبب از شک اول. من اگه شک دارم در شرب آب که آیا حلال است یا حلال نیست، این علتش این است که آب رو نمیدونم پاکه یا نه. از یه طرف اصل طهارت ماء رو داریم، از یه طرف اصل اباحه و حلیت شرب رو داریم، که این اصل اباحه و حلیت شرب مسبب از اون عرض کنم شک در طهارت ماه. نتیجه این دو اصلم یکیه، اما چون اصل سببی معارض نداره مقدم میشه و اصل مسببی جاری نمیشه. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونم تا برسیم انشاءالله به اون شق دوم. قلت لیس الامر کذالک. لیس الامر کذالک یعنی این گونه نیست که ملاقی حکم یکی از اطراف شبهه رو پیدا کنه. چرا؟ لأن اصالت الطهار والحلف الملاقی که ظرف شماره 3 باشه، سلیمون عن معارضت اصالت الطهارت المشتبه الاخر، این سالم است از این که بخواد معارضه کنه با اصالت الطهاره نسبت به مشتبه دیگر، مثلا ظرف شماره 1، به خلاف اصالت الطهار والحلف الملاقا. اما در ملاقا که ظرف شماره 2 باشه، که ظرف 3 با اون ملاقات کرده، فانها معارضتون به حافل المشتبه الاخر. دلیلش چیه؟ و سر و فی ذلک ان الشک فی الملاقی، شکمون در ظرف شماره 3 ناشن عن شبهه المتقدمه بالمشتبهین، این شک ناشی شده از شبههی که در مشتبهین وجود داره، یعنی شکش مسببی است. فل اصل فیه ما، اصل در خود اون دو طرف شبهه، اصل فی الشک سببی، اما اصل فیه یعنی در ملاقی که ظرف شماره 3 باشه، اصلن فی شکل مسببی. و قد تقرر فی محلهی، در جای خودش ثابت شده که ان الاصل فی شکل سببی حاکمون علی الاصل فی شکل مسببی. اصل سببی اگر جاری بشه حاکم است بر اصل در شک مسببی، فرقی هم نمیکنه سبا اون کان مخالفا له، چه شک سببی مخالف باشه با شک مسببی. مثل چی؟ کما فی اصالت طهاره اصالت طهارت الماء الحاکم علی اصالت نجاست صوب النجس المقصول به. یعنی اگر شما توی آبی شک بدوی داشته باشید، این اصالت طهارت الماء اونجایی که شک بدوی داشته باشیم نسبت به آب که این اصل جاری بشه، خب این نسبت به استصحاب نجاست صوب النجسی که با این آب شسته شده عرض کنم مقدمه چون سببی است. ام موافقا له یا نه موافق باشه، کما فی اصالت طهارت الماء الحاکم علی اصالت اباحه شرب، که اینجا گفتیم مخالفن با هم، ببخشید موافقن با هم، چون در هر دو اصل طهارت و اصل اباحه اصل حلیت جاری می شود. فما دام الاصل الحاکم الموافق او المخالف یکون جاریا، هر وقت اصل حاکم جاری باشه لم یجر الاصل المحکوم، اصل محکوم جاری نمیشه. چرا؟ لان الاول رافع شرعی للشک المسبب به منزله الدلیل بالنسبه الی، چون وقتی اصل سببی جاری شد در واقع شکی در مورد اصل مسببی دیگه باقی نمیمونه. خب اینا همه دوستان مال جایی بود که عرض کنم اصل سببی جاری بشود. وقتی اصل سببی جاری شد دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه، درست شد؟ اما اگر اصل سببی خودش معارض داشته باشه و جاری نشه، اونجا اصل مسببی جاری میشه که انشالله این و اذا لم یجر الاصل الحاکم لمعارضته رو فردا انشالله توی جلسه بعد براتون خواهم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.